ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. چند ثانیه است که وارد بامداد چهارشنبه 22 آبان 1392 شده ایم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم آزاده اسدی همراه میشیم با مشروع اخبار.
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. با خبرهایی در مورد گفته های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع میکنیم که گفته است همچنان از ایران میخواهد به تمام پرسش های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ایش در گذشته پاسخ دهد، هرچند که در توافق جدید با تهران به آنها اشاره ای نشده باشد. یوکی آمانه روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفته است پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و نمیتوان انتظار داشت که همه چیز یک شبه حل شود. به گفته او به همین دلیل رهیافت گام به گام را در این زمینه انتخاب کردند. یوکی آمانه گفته است آن موضوعاتی که در بیانیه مشترک ایران و آژانس در روز دوشنبه مطرح نشدند و گام‌های بعدی پرداخته خواهند شد. در خبری دیگر بشنویم از سایت روحانی سنج که برای ارزیابی تحقق وعده های ریاست جمهوری حسن روحانی راه اندازی شده و در صدومین روز از کار او از تحقق 4 وعده از 46 وعده انتخاباتی حسن روحانی خبر داده است. روحانی سنج پروژه آکادمیک است که توسط گروه عصر 19 در دانشکده مطالعات جهانی در دانشگاه تورنتو کانادا به عنوان بخشی از ابتکار گفتگوی جهانی همزمان با تحلیف حسن روحانی آغاز به کار کرده است. این سایت در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه نوشته است از جمله وعده‌های محقق شده میتوان به مخالفت با ستاره دار کردن دانشجویان، بازگرداندن اساتید کنار گذاشته شده به دانشگاه‌ها، بازگشایی خانه سینما، ادامه پرداخت یارانه‌ها به میزان 45,000 تومان و کاهش نیافتن آن اشاره کرد. از وعده‌های محقق نشده سایت روحانی سنج به حذف کنترل پیش از چاپ کتاب و تشکیل وزارت زنان اشاره کرده است. خبر دیگر بشنویم از معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، که گفته است در 10 تا 8 سال گذشته عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی سقوط کرده است. معصومه ابتکار در سمنان به بخشی از بحران‌های زیست محیطی اشاره کرده و گفته است در 8 سال گذشته هیچ گزارشی درباره محیط زیست ایران تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار گفته است در زمان دولت محمد خاتمی 2 گزارش در سالهای 83 و 84 خورشیدی از وضعیت محیط زیست کشور تهیه شد، اما بعد از آن هیچ گزارشی تهیه نشده است. او گفته است که دولت پیشین شورای عالی حفاظت از محیط زیست را تعطیل کرده بود که دولت کنونی آن را احیا کرده و هفته گذشته هم به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داده است. خبری دیگر بشنویم درباره ابرطوفان فیلیپین که این کشور را ترک کرده، اما عملیات امدادرسانی به سانحه دیدگان همچنان ادامه دارد و پیشرفت آرام آن نگرانی از افزایش شمار قربانیان و کسانی که نیاز به کمک دارند بیشتر می شود. خبرگزاری ها از قول مقام های سازمان ملل نوشتند که آنها هنوز در انتظار دیدن بدترین ها در آینده هستند. رئیس امور انسانی سازمان ملل در بیانیه گفته است تنها در یک شهر ممکن است 10,000 نفر کشته شده باشند. تا این لحظه شمار قربانیانی که شناسایی شدند بیش از 10,000 تن اعلام شده، اما خبرها که از پیدا شدن اجساد زیادی در زمین های بایری است که هنوز شمارش نشدند. در جریان نظافت پایگاه فضایی روسیه 2 افسر کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری ایتارتاس، نشت مواد شیمیایی در پایگاه فضایی باعث بروز این حادثه بوده است. یک مقام وزارت دفاع روسیه زمان این رویداد را شنبه گذشته اعلام کرده و گفته است که این مردان در حال تمیز کردن تانک حامل سوخت نیتروژن بودند. او گفته است که این کارکنان مقررات ایمنی را رعایت نکرده و همین مسئله به مرگ و جراحت آنها منتهی شده است. رضا
ممنون. مشروع اخبار از همکارم آزاده اسدی میشنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. طوفان سهمگین هایان زندگی میلیون‌ها نفر را در شرق آسیا مختل کرده و جان بیش از 10,000 تن را در فیلیپین گرفته. گزارشی را در همین زمینه تقدیم شما خواهیم کرد. 2 گزارش درباره پرونده هسته ایران تقدیمتون خواهد شد. یکی اظهارات پس از مذاکرات اخیر در ژنو اختصاص داره و دیگری مقاله ای از روزنامه نیویورک تایمز درباره خوشبینی به توافقی مقدماتی در پرونده هسته‌ای ایران. سفر نمایندگان صندوق بین‌المللی پول به ایران و ملاقات این نهاد مالی با مقامات جمهوری اسلامی بخش دیگری از گزارش‌های خبری امشب خواهد بود. چکیده گزارشی رو از خبرگزاری رویترز تقدیمتون می‌کنیم درباره سازمانی به نام ستاد اجرایی فرمان امام که گفته شده 95 میلیارد دلار سرمایه دارد. اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. همراه ما بمانید تا 45 دقیقه آینده. گزارش‌ها از فیلیپین هاکیس با وجود کمک‌های بین‌المللی و امدادرسانی در مناطق آسیب دیده از طوفان هایان، هنوز میلیون‌ها شهروند فیلیپینی به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد کشته‌ها از 10,000 تن هم بیشتر باشد. این طوفان که یکی از بدترین فجایع طبیعی سال‌های اخیر در جهان نام گرفته، میلیاردها دلار خسارات مالی هم بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
امدادرسانی به آسیب دیدگان طوفان هایان در فیلیپین همچنان ادامه دارد و دولت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. آمار کشته شدگان تا کنون بیش از 10,000 تن اعلام شده، اما گزارش ها حاکی است اجساد شمارش نشده بسیاری روی زمین باقی مانده و بیش از 2,000 نفر هم مفقود شدند. مقام های سازمان ملل متحد پیش بینی کردند که تعداد کشته ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. دولت فیلیپین اعلام کرده که خسارات قابل توجهی به جاده ها، فرودگاه ها، بنادر و شبکه برق رسانی وارد شده. ارزیابی های اولیه حاکی از خسارتی بین 8 تا 19 میلیارد دلار است. گزارش ها حاکی است روند امدادرسانی در برخی مناطق کند پیش می رود و امدادگران هنوز نتوانستند به برخی مناطق ساحلی دسترسی پیدا کنند. بر اساس آخرین گزارش ها بین 2 تا 3 میلیون شهروند فیلیپینی خانه هایشان را از دست دادند و نیاز فوری به آب، غذا و سرپناه دارند، اما پیش بینی می شود که تا 10 میلیون نفر از این طوفان آسیب دیده باشند. یکی از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز که برای کمک رسانی به مناطق آسیب دیده رفته، وضعیت این مناطق را فاجعه بار توصیف کرده است. اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، امارات متحده عربی، اندونزی، کره جنوبی و چین میلیون‌ها دلار کمک نقدی و غیر نقدی به فیلیپین ارسال کردند. طوفان هایان که روز پنجشنبه 16 آبان ماه به فیلیپین رسید و مناطق مرکزی آن کشور را در نوردید، مرگبارترین سانحه طبیعی در فیلیپین طی دهه‌های گذشته به شمار می‌رود. این ابر طوفان با سرعتی بیش از 320 کیلومتر در ساعت قوی‌ترین طوفان ثبت شده و از بدترین فجایع طبیعی سال‌های گذشته در جهان بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما چند روز پس از پایان مذاکرات ژنو و دست نیافتن به یک توافق، اکنون بحث و جدل بر سر دلایل موفق نبودن نشست ژنو و واکنش ها به این نشست هنوز ادامه دارد. پس از گفته های جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه گفت همه اعضای 5 به علاوه 1 در ژنو بر سر پیشنهادی به اجماع رسیده بودند، اما این ایران بود که پیشنهادها را نپذیرفت، وزیر خارجه ایران و یک دیپلمات روس این گفته های آقای کری را رد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فریدون زرنگار بشنویم.
روز سه‌شنبه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت اگر کنگره آمریکا بخواهد مذاکرات را به شکست بکشاند، پارلمان ایران نیز میتواند دولت جمهوری اسلامی را موظف به توسعه فناوری هسته‌ای کند. به گفته محمد دهقان، به رغم تردیدهایی که نظام و ملت ایران درباره رفتار و به گفته او صداقت آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 داشتند، اما تیم دیپلماسی ایران این ریسک را پذیرفت تا بار دیگر پای میز مذاکره بنشیند. این نماینده مجلس با اشاره به مصاحبه وزیر امور خارجه آمریکا پس از پایان مذاکرات ژنو و تاکید بر به گفته او همپیمانی با اسرائیل و همچنین اظهارات برخی مسئولان کنگره آمریکا مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران به خبرگزاری مر گفت این برداشت غلط است که ایران به خاطر فشار تحریم‌ها به پای میز مذاکره آمده است. در آمریکا هم واکنش به مذاکرات ژنو ادامه دارد. سناتور جمهوری‌خواه باب کارکر به شبکه NBC گفته است ما همه می‌خواهیم رفتار دیپلماتیک ببینیم اما همزمان نگران سیاست عوام پسندانه دولت اوباما هستیم. پس از آنکه در برخی رسانه‌ها رفتار فرانسه در کنفرانس ژنو به عنوان عاملی که مانع دستیابی به توافق شده بود مطرح شد، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت همه اعضای پنج به علاوه یک در ژنو بر سر پیشنهادی به اجماع رسیده بودند، اما این ایران بود که این پیشنهاد را نپذیرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه در واکنش به گفته‌های آقای کری در سیمای جمهوری اسلامی گفت
خب ما در طول این سه روز پیشرفت قابل توجهی کردیم. البته بیشتر این زمان صرف شد برای اینکه اختلاف نظر داخل خود گروه غرب حل بشه. یعنی اینجور تصور نکنیم که تمام این سه روز رو ما مذاکره میکردیم. تقریبا 48 ساعت به بحث‌های داخل گروه غرب برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن بود.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس یک دیپلمات روس هم که هویتش اعلام نشده است روز سه‌شنبه به کمک ایرانیان شتافت و گفت اظهارات جان کری ساده کردن و حتی تحریف وقایعی است که در ژنو روی داده است. در این میان یوکیا آمانو رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران روز سه‌شنبه در وین گفت
ما بیانیه مشترکی درباره همکاری‌هایمان امضا کردیم که یک زمینه دارد که در آن توافق کرده ایم با تشدید همکاری‌های خود همه موارد مورد اختلاف در گذشته و حال را حل کنیم. در این زمینه 6 گام عملی پیش بینی شده که در یک مهلت 3 ماهه از تاریخ امضای آن باید اجرایی شود.
قرار است ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در آخر آبان ماه بار دیگر در ژنو گرد هم آیند تا گفتگوهای خود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای دستیابی به توافقی ادامه دهند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود درباره بحث و جدل هایی که ارتباط داشت به دلایل موفق نبودن نشست ژنو، نشست گروه 5+1 با ایران. و باز هم بشنوید از پرونده هسته‌ای ایران این که رسانه های غربی به نقل از دیپلمات ها میگویند که به رغم ناکامی در گفتگوهای اخیر نمایندگان ایران و گروه 5+1 در ژنو، تمامی نشانه ها حکایت از آن دارد که به زودی توافقنامه مقدماتی بر سر برنامه هسته‌ای ایران امضا خواهد شد. بیشتر می‌شنویم از همکارم نادر صدیقی.
روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود می‌گوید ناکامی در ژنو دلسرد کننده بود و در آن 2 نکته مهم به نحو آشکاری نادیده گرفته شد. نخست اینکه دیپلماسی کار می‌برد و توافق‌ها به ندرت به صورت یک پارچه و بی‌نقص حاصل می‌شوند. دوم آنکه اگر تمام کسانی که مانند برخی از اعضای کنگره آمریکا، دولتیان اسرائیل و عربستان سعودی سخنان مخالفت‌آمیز گفته و ناکامی در ژنو را فرصتی برای سابوتاژ و کارشکنی می‌دانند، چه جایگزینی دارند؟ بقیده سرمقاله نویس نیویورک تایمز برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکنون هیچ کس راهی بهتر از گفتگو پیشنهاد نکرده و دستیابی به بهترین موافقتنامه باید هدف ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی باشد. آقای نصرت واحدی، استاد پیشین دانشگاه مونیخ در آلمان و کارشناس فیزیک اتمی نیز توافق در گفتگوهای آینده را محتمل می‌داند.
دولت ایران در یه وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته از نظر اقتصادی که برای برداشتن تحریم ها مجبور آوانس بده، اما این از یک طرف مهمه که این آوانس رو بده، ولی از طرف دیگه یک مسائلی هم هست که بسیار بسیار اهمیت داره برای ایران. یکی از اون مسائلی که بسیار برای ایران اهمیت داره مسئله راکتور تحقیقاتی اینها در عراق است. تنها خدمتی رو که اینها به ملت ایران در این 34 سال کردن ساختن همین راکتور عراق هست که از نظر تحقیقاتی برای ایران بسیار حائز اهمیت است. اینها اگر بیایند از این خاص صرف نظر بکنند که راکتور تحقیقاتی عراق به حال خودش گذاشته بشه و ایران فقط 5% اورانیوم غنی بکنه، اینها میتونن به یه توافقی برسن. این به نظر من محتمل است.
روزنامه واشنگتن پست هم سرمقاله روز سه‌شنبه را به گفتگوهای اتمی با ایران اختصاص داده و در آن میگوید اگرچه در ژنو توافقی با ایران صورت نگرفت، ولی شانس بهتری برای یک استراتژی کاراتر جهت موفقیت در گفتگوهای آینده فراهم آمد. واشنگتن پست میگوید که طرفداران و مخالفان مصالحه با ایران باید بپذیرند که توقف اخیر در گفتگوها موجب خوشبختی بود. سرمقاله این روزنامه آمریکایی پس از برشمردن فراز و نشیب‌های گفتگوها و برخی استراتژی‌های اشتباه‌آمیز دولت اوباما می‌افزاید که هر گونه گفتگوی نیک‌فرجام با ایرانیان نیازمند دادن امتیازهای ناخوشایند به رژیمی است که سرکوب‌های داخلی و دخالتش در عرصه خارجی برای متحدان آمریکا طاقت فرسا و تنفرانگیز است. ولی قراردادی که به طور تعیین کنندهی ظرفیت هسته‌ای را محدود می کند در برابر گزینه نظامی مرجح و برتر است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از مقاله روزنامه نیویورک تایمز که ادعا شده بود در اون مقاله که ممکنه نشانه هایی وجود داره که توافق مقدماتی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به دست بیاد. و باز هم از ایران بشنوید اینکه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که نمایندگان این نهاد مالی روز پنجشنبه به سفر یک هفته خود به تهران برای بررسی پیشرفت‌های اقتصادی پایان دادند. به نوشته سایت صندوق بین‌المللی پول، هیئت اعزامی این نهاد مالی با برخی از مقام‌های ایرانی درباره برنامه‌های دولت جدید برای سیاست‌های اقتصادی و انجام اصلاحات تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتر را از بهروز کارونی بشنویم.
به نوشته سایت صندوق بین المللی پول، هیئت اعزامی این سازمان جهانی با مقام‌های ارشد بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و همچنین سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی ایران مذاکراتی انجام داده است. بر اساس این گزارش، محورهای این مذاکرات نیاز ایران به مقابله با نرخ تورم بالا و احیای رشد اقتصادی و به همان نسبت پرداختن ایران به پیشبرد سیاست اقتصادی باثبات و درازمدت و نیز چالش‌های ساختاری در اقتصاد بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نرخ تورم در ایران 39% است و علی طیب نیا وزیر اقتصاد حدود 3 ماه پیش هشدار داد که نرخ بیکاری بیش از 11% نیروی کار در ایران میتواند افزایش یابد. خبرگزاری مهر نیز چند روز پیش به نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشت پیش بینی میشود نرخ بیکاری در ایران از 13% در سال جاری میلادی به حدود 18% در سال 2018 میلادی افزایش یابد. در این میان از نگاه صندوق بین‌المللی پول چالش‌های در پیش رو در ایران شامل سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح سیستم یارانه‌ای و اصلاحات در بخش‌های بانکی و شرکت‌های بزرگ به منظور احیای رشد اقتصادی هستند. به نوشته سایت صندوق بین‌المللی پول، به رغم دشواری‌های خارجی، درک مقام‌های ایرانی از چالش‌ها و نیز انتظارات بالای بخش‌های مختلف اقتصاد، فرصتی مناسب و به موقع را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر فراهم می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول و مقام‌های ایران توافق کردند که در اوایل سال آینده میلادی اقتصاد ایران توسط این صندوق ارزیابی شود. رویترز اشاره کرد که این برای نخستین بار در 2 سال اخیر است که صندوق بین‌المللی پول چنین اقدامی انجام می‌دهد. رویترز همچنین نوشت یک هیئت از صندوق بین‌المللی پول اجازه خواهد یافت تا نگاه نزدیکتری به تأثیر تحریم‌های غرب علیه ایران بیندازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیز ایران اعمال کرده‌اند. پیش از سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول به تهران، کریستیان لاگارد، رئیس این صندوق، حدود 2 ماه پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بود. به نوشته رویترز، این دیدار نشانه‌ای از بهبود مناسبات بین تهران و صندوق بین‌المللی پول بود. خبرگزاری فارس نیز در این مورد نوشت که حسن روحانی با اشاره به اجرای قانون حذف یارانه‌ها و بازنگری و حل و فصل مشکلات مرحله اول اجرای این طرح در دولت جدید بر برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای اجرای مرحله دوم آن تاکید کرده بود. رئیس جمهوری ایران به رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود هدف دولت این است که تورم را مهار و بازار ارز را باثبات کند، کسب و کار را بهبود ببخشد و سپس به اجرای مرحله دوم این طرح بپردازد. کریستین لاگارد نیز با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح حذف یارانه‌ها در ایران بر آمادگی این صندوق برای همکاری با تهران در زمینه‌های مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرده بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از سفر نمایندگان صندوق بین‌المللی پول به تهران. و اما خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارشی تحقیقی منتشر کرده که بر اساس آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رهبری سازمانی را به نام ستاد اجرایی فرمان امام بر عهده دارد که میزان دارایی های این سازمان بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده میشه. به نوشته رویترز این رقم چیزی در حدود 40% بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است. همکارم حسین قویمی نگاهی داره به چکیده ای از گزارش روزنامه از میخوام خبرگزاری رویترز در همین باره.
خبرگزاری رویترز می نویسد ستاد اجرایی فرمان امام در 6 سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده و می افزاید که کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها در دست یک نفر است و او آیت الله خامنه است. گزارش این خبرگزاری که با عنوان اموال تحت کنترل رهبری مصادره املاک منتشر شده، قسمت اول از گزارشی 3 قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن هنوز انتشار نیافته است. رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی 6 ماه تحقیق ویژه در زمینه قدرت مالی آیت الله علی خامنه‌ای موفق شده کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را تا به امروز تهیه کند. به نوشته رویترز رقم 95 میلیارد دلار که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وبسایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است. رویترز در بخشی از گزارش خود می نویسد مریدان رهبری ساده زیستی او را می ستایند و اشاره می کنند به لباسهای ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. این گزارش اضافه می کند اما ستاد خامنه ای را قدرتمند کرده است و او از طریق ستاد منبع ملی مالی را در اختیار دارد که چیزی از دارایی های شاه کم ندارد. عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد که کتابی درباره زندگی شاه نوشته است در گفتگو با رویترز گفته که افراد مطلع ثروت شاه را چیزی حدود 1 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که این رقم با احتساب تورم به پول امروز چیزی حدود 3 میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام ناچیز است. به نوشته رویترز درآمد ناشی از ستاد به علی خامنه ای استقلال مالی می بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی نیاز کند و هم از درگیری های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد. گزارش تازه رویترز در بخش دیگر می نویسد بسیاری از ایرانیان و یا غیر ایرانیان ممکن است مطلع نباشند که ستاد یکی از قوی ترین نهادهای ایران است. در بخشی از گزارش جدید رویترز آمده است راهی که ستاد این ثروت را از آن خود می کند مصادره املاک است. همان راهی که به نوشته رویترز نظام قبلی هم برای ثروت اندوزی استفاده می کرد. این گزارش می افزاید تحقیقات 6 ماهه رویترز نشان می دهد که قدرت عظیم ستاد یاد شده از طریق مصادره اموال بهایان، تجار یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند به دست آمده است. رویترز می افزاید به سندی دال بر این که خامنه ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می کند دست نیافته است. در همین حال حمید واعظی مدیر کل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام با ارسال ایمیلی داده های این گزارش را غیر صحیح خوانده و نوشته است که ستاد در روند استخدام وکیل آمریکایی برای رسیدگی به این موضوع است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید و اما گزارش آخر ما ارتباط داره با آلودگی هوای این روزهای تهران. آلودگی هوای تهران سالهاست که به معضلی برای این کلان شهر تبدیل شده، معضلی که به گفته برخی از کارشناسان نیازمند تدابیری جدی است و طرحهایی از قبیل تعطیلی موقت مدارس و ادارات و محدودیت رفت و آمد خودروها تنها میتونه برای چند روزی این معضل رو کاهش بده. و حالا کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران از اجرایی شدن طرح جدیدی برای کاهش آلودگی هوا خبر داده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران علاوه بر تعطیلی مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها، ساعت کاری ادارات را 2 ساعت کاهش داده و فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک را هم متوقف کرده تا کمکی باشد برای کاهش آلودگی هوای تهران. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از طرح جدیدی برای کاهش آلودگی هوای تهران خبر داده که به گفته او طرحی کامل است. الزام رعایت استانداردها توسط کارخانجات و واحدهای صنعتی، تشدید برخورد با خودروهای فرسوده و دودزا و لزوم رعایت استانداردهای جهانی در تولید خودروهای جدید از جمله مواردی است که در طرح جدید گنجانده شده است. اما همزمان با این طرح‌ها، رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تمام این راه حل‌ها را به آنتی‌بیوتیکی تشبیه کرده که اثری موقتی دارد. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید تهران در دراز مدت نیازمند راه حل‌های دیگر است، اما آن راه‌ها نیاز به زمان دارد.
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور ناگهانی و به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم، مانند همین کاری که انجام شده. این راه حل عاجل و آنی هست. راه حل عاجل میتواند به طور بسیار فوری در ظرف 2-3 روز شرایط رو متعادل بکنه، ولی در نهایت ما راه حل های میان مدت و یه راه حل های طولانی مدتی لازم داریم برای اینکه شرایط هوا دیگه اینجوری به این صورت آلوده نشه و یا اینکه کمتر به این صورت آلوده بشه. 2 سال پیش شهردار تهران اعلام کرد که راه حل تهران با مبارزه با گرمایش زمین و ایجاد یک هوای متعادل دوگانه است: یکی گسترش فضای سبز، یکی گسترش مترو، و در این جهت داریم کار میکنیم. منتها بارگذاری چه از نظر جمعیت، چه از نظر صنایع و چه از نظر ساختمان‌های بلند مرتبه که جلوی حرکت باد از غرب شرق می‌گیره، آنقدر شدیده که اینجور برنامه‌ها سال‌ها زمان می‌بره.
به گزارش خبرگزاری فارس، هومان لیاقتی، رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، روز دوشنبه گفته در حالی که تهران تنها ظرفیت 750 هزار اتومبیل را دارد، هم‌اکنون بیش از 3 میلیون خودرو در تهران تردد می‌کنند و 88% آلودگی هوای تهران هم مربوط به تردد همین خودروهاست. او معتقد است مشکل آلودگی هوای تهران از مشکل شهرسازی و عدم برنامه‌ریزی مناسب ناشی می‌شود و می‌گوید تهران رو به نابودی است. و در این میان آنچه که تمام مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته و با مقایسه تهران با شهر لندن نوشته که بیشتر شهروندان لندن از خودروهایشان برای سفرهای خارج از شهر استفاده می کنند و در طول هفته با وسایل حمل و نقل عمومی به محل کار می روند. اسماعیل کهرم در این باره می گوید:
من نهایتاً تصور می کنم که اقدامات بسیار ضربتی دیگر، مانند این که جلوگیری بکنیم از اتومبیل های تک سرنشین و یا محدوده ترافیک رو گسترش بدیم و یا قیمت پارکینگ رو افزایش بدیم، به طوری که یواش یواش مثل همون لندن بسیاری از اتومبیل دارا مجبور بشن که روی بیارن به وسایل نقلیه عمومی، منتها با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و یا مترو نداریم. بنابراین غیر از این که ما زوج و فرد بکنیم و یا ترافیک متوقف بکنیم و مدارس رو ببندیم، برای حل آنی و عاجل این بحران چاره دیگری فعلا نداریم.
همزمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خشک شدن ده ها تالاب در سالهای اخیر را از جمله عوامل اصلی بالا رفتن میزان ریزگردها در هوا دانسته و گفته باید در این زمینه اقدام جدی انجام شود. معصوم ابتکار میگوید بر اساس شاخصهای جهانی عملکرد محیط زیست ایران در ده سال اخیر 63 رتبه جهانی سقوط کرده است.
گزارش مهتاب وحدی‌راد بود درباره آلودگی هوای تهران که بخش نخست مجله نیمه شب با پایان این گزارش در اینجا به پایان رسید. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله تقدیمتون می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. یک بار دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و سپس گزارش پایانی مجله که برنامه صدای شما خواهد بود تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع اخبار. آقای قویمی
با درود فراوان. سایت روحانی سنج که برای ارزیابی تحقق وعده‌های ریاست جمهوری حسن روحانی راه اندازی شده، در صدومین روز از کار او از تحقق 4 وعده از 46 وعده انتخاباتی روحانی خبر داده است. روحانی سنج پروژه آکادمیک است که توسط گروه اصل 19 در دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتوی کانادا به عنوان بخشی از ابتکار گفتگوی جهانی همزمان با تألیف حسن روحانی آغاز به کار کرده است. این سایت در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه نوشته است از جمله وعده‌های محقق شده میتوان به مخالفت با ستاره‌دار کردن دانشجویان، بازگرداندن اساتید کنار گذاشته به دانشگاه‌ها، بازگشایی خانه سینما، ادامه پرداخت یارانه‌ها به میزان 45,000 تومان و کاهش نیافتن آن اشاره کرد. از وعده‌های محقق نشده سایت روحانی سنج به حذف کنترل بیش از چاپ کتاب و تشکیل وزارت زنان اشاره کرده است. در خبر دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید همچنان از ایران میخواهد به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ایش در گذشته پاسخ دهد، هرچند که در توافق جدید با تهران به آنها اشاره‌ای نشده باشد. یوکیو آمانا روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز یک شبه حل شود. به گفته او به همین دلیل رهیافت گام به گام را در این زمینه انتخاب کرده ایم. در خبری دیگر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید در 10 تا 8 سال گذشته عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی سقوط کرده است. معصومه ابتکار در سمنان به گوشه هایی از بحران های زیست محیطی اشاره کرد و گفت در 8 سال گذشته هیچ گزارشی درباره محیط زیست ایران تهیه نشده است. وی اظهار داشت که دولت پیشین شورای عالی حفاظت از محیط زیست را تعطیل کرده بود که دولت کنونی آن را احیا کرده و به گفته او هفته گذشته نیز ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داده است. در حالی که طوفان بزرگ فیلیپین آن کشور را ترک کرده، عملیات امداد رسانی به سانحه دیدگان ادامه دارد و با پیشرفت آرام آن نگرانی از افزایش شمار قربانیان و نیز کسانی که نیاز به کمک دارند بیشتر می شود. آقای جمالی؟
ممنون از شما. همکارم حسین قویمی آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه صدای شما باشید، کاری از همکارم جان خاکزاد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز نخست نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، در استودیو حاضر خواهد شد تا در مورد برنامه‌های ویژه‌ای که از روز سه‌شنبه پخش می‌شود توضیح دهد. در برنامه امروز بار دیگر فهرست فرکانس‌های امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا را یادآوری می‌کنیم. پس دوستان فراموش نکنید قلم و کاغذ رو آماده کنید. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
همکارم نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، این هفته هم در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فرداست. به مناسبت 100مین روز ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در ایران، ویژه برنامه‌هایی رو رادیو فردا تهیه کرده که تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. بهتره که از نیوشا بپرسیم که این برنامه‌ها در چه زمینه‌هایی تهیه و پخش میشه.
جان عزیز سلام میکنم به تو و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. ممنونم که یک بار دیگه در برنامه من رو دعوت کردی. همونطوری که خودت گفتی و توضیح دادی، به مناسبت 100 روزگی ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، رادیو فردا ویژه برنامه‌هایی رو ترتیب داده که شنونده هامون بتونن آشنا بشن با دستاوردی که آقای روحانی داشته در این 100 روز. البته خب 100 روز به طور مشخص خیلی مدت طولانی نیستش که بخوایم استراتژی‌های بلند مدت رو سنجیم، ولی در تمام دنیا باب هست که 100 روز وقتی از آغاز به کار یک رئیس جمهور جدید میگذره، یک همچین کار رسانه‌ای صورت میگیره. جان عزیز، امروز همونطوری که خودت میدونی، امروزی که برنامه داره بر بار اول پخش میشه، احتمال داره فردا
روز سه‌شنبه و چهارشنبه
تکرارش میشه. روز سه‌شنبه‌ای که این برنامه داره پخش میشه، روز 100م بعد از مراسم تحلیف آقای حسن روحانی هست. به همین مناسبت ساعت 8 شب به وقت تهران تا ساعت 10 شب به وقت تهران ما 2 ساعت برنامه ویژه داریم با اجرای همکارمون آزاده اسدی، که در اون تعداد زیادی از کارشناسان حوزه‌های مختلف حضور دارن: سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، حقوق بشر، مسائل مدنی، فرهنگ و هنر و اینها،
و سیاست خارجی فکر.
بله، سیاست خارجی، که در واقع بخوان بسنجن که در این 100 روز چه اتفاقاتی افتاده، تا چه حد وعده هایی که آقای روحانی داده بود عملی شده و چقدر امکانش وجود داره که در آینده، حالا در میان مدت، دست کم این وعده ها عملی بشه. این برنامه باید بگم که اگر هم فرصت نکردن شنونده های ما روز سه‌شنبه، شب سه‌شنبه ساعت 8 تا 10 شب بشنون، فرداش یعنی روز چهارشنبه ساعت 10:30 صبح تا 12:30 ظهر به وقت ایران باز هم
به مدت 2 ساعت تکرار.
دقیقاً تکرار میشه. بعد از اون ما به طور حوزه‌ای 5 تا برنامه ویژه خواهیم داشت که در 5 روز این برنامه ها پخش میشه. روز چهارشنبه اولین برنامه‌مون درباره سیاست خارجی هست که ساعت 8:30 شب به وقت تهران اولین پخشش هست. 3 بار دیگه هم تکرار داره، همون شب و فرداش، و به همین منوال ادامه پیدا میکنه. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه 5 تا برنامه خواهیم داشت حول محورهای سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، جامعه مدنی، حقوق بشر و فرهنگ و هنر، که هر کدوم از این برنامه‌ها نزدیک به 30 ساعت هم طول میکشه. سعی میکنیم که نظرات مختلف، موافق و مخالف رو در برنامه داشته باشیم که تصویر درستی از کارنامه 100 روزه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران به دست بدیم.
نیوشا، اگر شنوندگانی نتونستن که در اون ساعتی که ما به صورت زنده داریم برنامه رو پخش میکنیم یا تکرار برنامه رو پخش میکنیم برنامه ها رو گوش بکنن، راه حل دیگری رو براشون در نظر گرفتی؟
حتما جان عزیز. خب به هر حال تعداد خیلی زیادی از شنونده های ما دسترسی دارن به اینترنت، به فیلتر شکن های ما، و از طریق اون به صفحه فیسبوک ما، همینطور صفحه وبسایت رادیو فردا. این برنامه‌ها در وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت، انعکاس خواهد داشت، همینطور در صفحه رادیو فردا در فیسبوک فایل صوتی این برنامه‌ها قرار خواهد گرفت که شنوندگانی که احتمالاً نتونستند اونها رو گوش بدن بتونن دسترسی داشته باشن و برنامه‌ها رو دنبال کنند. پس تکرار می‌کنم که سه شنبه 8 تا 10 شب برنامه ویژه دو ساعته داریم با تعداد زیادی از کارشناسان، و این نکته رو هم باید بگم که در این برنامه ویژه که ترتیب دادیم نظرات شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از برنامه ریزی و برنامه سازی ما بوده، نظراتی که از طریق پیامگیر تلفنی شنونده های ما گذاشتن و یا در صفحه فیسبوکمون به درخواست ما نظرات خودشون رو منعکس کردن. این نظرات ازش سوال طرح میشه، از کارشناسان پرسیده میشه و بازتاب پیدا میکنه در برنامه های ما.
و دوستان میتونن که باز هم تلفن بزنن هنگام برنامه که طبیعتاً ما سوال یا نظرشون رو پخش میکنیم.
حتما همینطوره.
سپاسگزارم نیوشا، امیدوارم در برنامه های آینده صدای شما صدای فردا باز هم تو حضور داشته باشی.
ممنونم از تو جان عزیز و ممنونم از شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان یادداشت کنید از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 6:30 صبح طول موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز در اختیار شماست. باز از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 7 صبح طول موج 49 متر این بار برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. و از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 ظهر موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا در اختیار شما قرار دارند. از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز به مدت 11 ساعت صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 9 صبح تا ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر موج کوتاه دیگری روی ردیف 19 متر برابر با 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به سمع شما شنونده گرامی میرسونه. و از ساعت 11 تا ساعت 20:30 8:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز. و باز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا رو پخش می‌کنند. رسیدیم به ساعت 12 ظهر تا ساعت 18 6 بعد از ظهر موج کوتاه 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه. از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز و از ساعت 18 6 بعد از ظهر تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شما شنونده گرامی قرار دارند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا ساعت 2:30 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و از ساعت 21:09 شب تا ساعت 22:30 موج کوتاه 49 متر برابر با
5830 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو در ایران پخش میکنن و از ساعت 23:11 شب تا ساعت 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز و از ساعت 2 بامداد تا ساعت 7 صبح موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونند. باز هم یادآوری میکنم موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com